اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم. عرض شد راجع به این مسالکی که اصحاب نقل شده که در تعارض و زوال و تخییر توقف و احتیاط و ترجیح و مرحوم نایینی هم ترجیح قبول فرمودن و فرمودن ید الله علیه جملتون من الاخبار. اولش همون مقبولی عمر بن حنظله رو برد، بعدم اشاره به مرفوع زراره. و ما یه مقدار راجع به روایت عمر بن حنظله صحبت کردیم دیگه، وسط های روایت این بعدش شهرت رفتیم رو کلمات مرحوم ناینی، بعد جام آزیا، بعد جامعه های خویی. هدف ما این نبود که بگیم یه مثلا مطالب یکی یکی مناقشه بکنیم. هدف ما بیشتر این بود که به اصطلاح یک افقی رو ما نشون بدیم در این چه که در حوزه های ما مطرحه و مثلا بین که کاملا واضحه که ترجیح یک امر واضحی است، ولی اشکال در ترجیح و این مرجعات منصوصه و آیا و دیدیم مرحوم آزی هم اشکال داشتن این که این رو تو آن نهنزل ناظر به ترجیح باشه، یعنی به خاطر این که این گفت چون نگاه بکنیم به حکم به روایتی که این دو نفر از ما نهار کردن و این کار قصد متخاصمه نیست، اگر فقیه هم این نگاه بکنیم میشه فقیه سوم دیگه، باید بگیم به این مراجعه کنم، ولی ازا میگین اصحاب ما از این روایت اعراض کردن. خب اشکال و غیر اشکال و ترجیح و لا اشکال فی ترجیح و بعد کلماتی هم از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، اینا هدف ما بیشتر اون جو عمومی که الان حاکم بر حوزه های ماست، نه الان، سالهاست بر حوزه های ما حاکم شده. از کن ریشه های این تفکر ترجیح از بعد از حجیت تعبدی خبر از زمان علامه، چون واضح بود گفتیم این خبرم حجتونم حجت چکار کنیم یکی رو ترجیح بدیم، کلون فی نفسه حجت بزن. و در خلال بحث کرارن عرض کردیم که اولا اصل حجیت تعبدی این در کلمات اصحاب دیده نمیشه، در روایت هم دیدیم، اگه بود خب مثل اهل سنت دیگه یک ضوابطی رو میذاشن برای حجیت تعبدی، مثلا خبر ثقه باشه یا خبر عدل باشه یا خبر امامی باشه الی آخره. خب کسی که مراجعه بکنه به کتب اصحاب کاملا واضح است که این جور مبنی در مبنایی در حجیت تعبدی نداشتن، اگر بوده یا مثل مرحوم سید مرتضی و عده‌ای از متکلمین اصحاب خبر رو کلا حجت نمی‌دونستن، یا اگر می‌دونستن روی جمع شواهد و اینها و بنابر این دو مبنا از کریم تعارض معنا نداره، اصلا جای تعارض نیست، مگر اینکه گاهی اوقات در یک مقامی دو تا طائفه روایت داریم که شواهد دارن، مثلا اون مثال موت عهد زوجین رو که عرض کردم، گاهی انسان احساس میکنه مثلا نسبتا تعارضی هست، اما بالاخره مبنا یکیه، اینطور نیست که هر دو حجت باشن. یک طائفه از یا میگه تنصیف میشه مهر یا نمیشه. البته من باز دو مرتبه خودم مراجعه کردم، به حسب ظاهر عدد روایاتی که میگه تنصیف میشه بیشتره و مصادرش هم خوبه و زیاد عددش، از اون هم روایاتی که میگه تنصیف نمیشه تو یکیش داره که گفتم که از شما روایت کردن که تنصیف میشه، فرمود انهم لا یحفظون. این مشکل یک طایفه ناظر به طایفه این کار رو مشکل میکنه، میگه امام میفهمن حفظ نه، یعنی مثلا چی بوده؟ من گفتم در طلاق اینا با موت اشتباه گرفت، مثلا اینطوری باید باشه دیگه، من گفتم در طلاق تنصیف میشه، سوال کردن از طلاق و موت، من گفتم در طلاق تنصیف میشه، نه خیلی در موت هم میشه، این لایه از اون ظاهرن اینطور باشه. الا ایا حالم وارد اون مسئله فقهی نمیخواییم بشیم، این روایت رو خوندیم و جهات نظر رو هم متعرض شدیم جو عمومی. حالا خود ما به ذهنمون اونچه که در مورد روایت میاد دیگه شروع کنیم جمع جور. اولا روشن شد که این حدیث از انفرادات، یعنی این جور مضمون از انفرادات عمر بن حنظله است و مراد از انفراد یعنی این قسمت سوم. قسمت اول که ولایت فقیه باشه عرض کردیم، در جای دیگه هم آمده. قسمت دوم تو روایت دیگه هم آمده، اگر این باشه که دیگه منحصر به این میشه. قسمت سوم هم در این روایت آمده. شاید مثلا سوال بفرمایید که خب چه شما برفرضم حالا منفرد باشه چه اشکالی داره؟ عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن ما چون مبنای حجیت تعبدی نداریم باید به شواهد برگردیم. اگر خبر واحد واحد باشه خیلی مشکل میشه برای ما، چون باید خیلی شواهد برش جمع بکنیم. چون در خبر به هر حال الان که میخونم یه نکاتی داره که ابهامهایی رو در خبر ایجاد میکنه. ما غالبا بر رفع ابهامها به شخص دیگری که این مطلب رو نقل کرده، پس که زراره هم این مطلب رو نقل کرده یا ابن بکیر یا مثلا محمد ابن مسلم، به اینا هم مراجعه میکنیم. کما این که غیر از این که این قسمت سوم از انفرادات عمر ابن حنظله هست، راوی از ایشون هم از انفراداته، یعنی داود ابن حسین هم منفردن این مطلب رو. خب میدونیم عمر ابن حنظله، یه دفعه عرض کردم ما تو داریم روایت زراره مثلا سیف ابن امیره یا عمیره، حتی یه روایت داریم که صفوان، که حالا پیش ما ثابت نشد صفوان از عمر ابن حسین مستقیم عمر ابن حنظله مستقیم نقل کرده باشه. عبدالله ابن بکر هست، عده‌ای هستن از اصحاب بد نیستن، عددی که از عمر ابن حنظله نقل میکنن فقط در کتب اربعه نه مقدار نقلش کمه، مجموعا شاید 70 تا روایت به طبق نوشته آقای خویی که دقیق نیست نوشته ایشون مکررات حساب نمیکنه، مکررات جدا نمیکنه، میگه مکرر همه رو حساب میکنه مگر مکررات در تهذیب و استفسار. حالا یا حال ظاهرا اونم میگم نه، چون من نشمردم، فکر میکنم چون تهذیب و استفسار رو با هم ذکر میکنه مکررات اینا رو دوتا حساب نمیکنه. پس این عمر ابن حنظله شخصیت کمی نیست، این منحصر الان در داود ابن حسین. اگر نسخه دیگری از این روایت بود شاید ما باز بهتر میتوانستیم، مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه برای عمر ابن حنظله کتابی هم نقل نشده. شواهد نشون میده که نقل عمر ابن حنظله شفاهیه. بله داود ابن حسین چون صاحب کتابه احتمالا ایشون اولین کسیست که این حدیث رو نوشته و در یک طریقش صفوان هست، شاید صفوان هم در کتابش این آورده باشه. دیگه طرقش صحبت کردیم. پس این دوتا شذوذ روی مبنای ما که میخواییم وسوخ پیدا بکنیم به روایت، خللی در روایت باشه برطرف بکنیم، ابهامی باشه برطرف بکنیم، روی این مبنا مشکل داره. روی مبنای کسانی که حجیت تعبدی قائلا مشکل نداره، مثلا معتبر قبول میکنیم، یعنی داریم نکات رو جمع بندی میکنیم. از طرف دیگه اگر ما حالا فعلا چون بنده قبول نکردم قبول بکنیم که داوود ابن حسین واقفی است، خوب دقت کنید، یک مشکل دیگه هم ایجاد میکنه. بحث واقفیه خب جهات مختلف داره، من نمیخوام وارد بحثش بشم. اونی که مربوط به خبر میشه، خب عده از علمای ما منهم علامه منهم مداره، اصولا مداره کلا به خبر موثق عمل نمیکنه. عرض کردیم علامه هم به خبر موثق عمل نمیکنه مگر اون شخصی که امامی نیست جزء اجلا باشه، مثل ابن فضال. اینجا داوود ابن حسین جزء اجلا نیست، نجاشی گفته ثقت کنم جزء اجلا نیست. پس بنابراین ولزام توی خلاصه علامه اشکال میکنه، روایات داوود ابن حسین قبول نمیکنه و الان هم عرض کردیم به خاطر واقفی بودن قبول نمیکنه. الان هم عرض کردیم مشهور بین اصحاب ما کلن تا اونجایی که من دیدم، از بعد از شاید این متأخرین بعضیشون نقی زده باشن مثل بنده نقنقی کرده باشن، اما مشهورشون اینه که ایشون واقفیه. ما شبهه کردیم که ایشون واقفی باشه، احتمال داریم که ایشون واقفی نباشه و بحثاش گذشت دیگه تکرار نمیخوام. در مورد واقفیه عرض کردم یه بحثی هست، حالا اون نحوه اقوالشون ها جای خودش، یه بحثی راجع به روایات واقفیه هست. راجع به فقه واقفیه هست. این مباحثی است که در این مباحث حدیث شناسی خیلی مؤثر. یه نکته رو بنده در باره واقفیه عرض کردم، چون این که واقفیه بعد از حضرت موسی بن جعفر اگر میخواستن احکام دین رو استظهار بکنن برمیگشتن به روایات، اصل اون روایات بود نه اصل امام معصوم. پس که مثلا بعد از شهادت موسی بن جعفر در سال 183 اگر مطلبی رو میخواستن دیگه خدمت حضرت رضا نمیرسیدن. کتاب ابن ابی عمر مثلا نگاه، مثلا من با مثال کتاب حسن محبوب، به نظر ما سر این که الان ما روایاتی از واقفیه داریم از کتاب ابن ابی عمر، وقت در طرق اصحاب اون روایت نیامده. ما احتمالی که خود ما میدیم، احتمالی که به ذهن میاد این باشه که اصولا اصحاب ما نه اینکه در کتاب نبی عمر نبوده، بوده مراجعه بهش نکردن. چرا؟ چون احتمالا به امام معصوم بعض جواد از دهادی عرض کردن مطلب چی از اینطور. خب اونا کتاب نبی عمر کنار میذاشتن با کلام امام معصوم دیگه، اون کتاب ها کنار. در حقیقت اصل پیش شیعه امامیه کلام امام معصوم بود، اصل پیش واقفی ها روایات بود، اونی که بهش مراجعه می کردن روایات بود. آیا اینجا اینکه داوود ابن حسین منفردن این متن نقل کرده روی مذهب واقفی ها بوده؟ دقت کردین؟ میگه اگر شما بیاین بگین که روایت معارضه، خب خود امام صادق گفته حل تعارض بینه، دیگه نیازی به رجوع به حضرت رضا و حضرت جواد نیست. این نحوه شبهه رو ندیدم کسی تا حالا مطرح کنه، گفت حالا همجا این فایده رو بگیم. دقت کردیم؟ لذا ما الان روایات داریم که از طریق واقفی هاست، از ابن ابی عمره. البته واقفی هایی که ما میشناسیم مثل ابن سماع و حمید ابن زیاد بیشتر ازشون ترجم محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد مرادشون ابن ابی عمره. و میبینیم اصحاب ما، چون اصحاب ما یه وقتی شرحاش اجمالا عرض کردم چندین نسخه از کتاب ابن ابی عمر اسم بردم که قومی ها ازش نقل کردن، نسخه متعدد بوده، هیچ کس از نسخه شیعه نقل نکرده، منحصر از نسخه واقفی ها نقل شد. بعدم میبینیم گاهی روایت شاذ عمل بهش نشده، وقت آقای خوی میگم مهم نیست عمل نشده، سند معتبر، این واقفی ها سره هستن، خبر سره. روشن شد کجا اشکال کار؟ یه بحث این بود که اگر واقفی شد شیعه نشد این فاسقه، که پسر علامه میگن در کتاب معالم آمده که پسر علامه ازشون پرسید فرمون مثلا ابان ابن عثمان مثلا کان فتحی هم من واقفی هم نابوسی هم بلان و ایو فسر اعظم من هاست. یه بحث سر اینه، این بحث حالا فعلا ما وارد نمیشه.
اگر اجلا باشه قبول میشه اگر از
اجلا باشه؟ اون علامه قائله مثل ابن فضال پدر، اما نه همه، مثلا عمار نه، یا فرض کنید سماعه اگر واقعی باشه نه، چون جزء اجلا نیست. خب روشن شد آقا چی میخوام بگم؟ آیا ممکن است داوود ابن حسین اگر واقفی باشه که شیخ فرمود، خوب دقت کنید، این روایت نقل کرده روی مذهب واقفیه که ما برای حل تعارض دایی نه، چون ایشون خب زمان حساب موسی بن جعفر در کرده و زمان حضرت رضا، نمیخواد برای حل تعارض به حضرت رضا مراجعه کنیم یا به حضرت جواد مراجعه کنیم. خود امام صادق فرمود، خود مشتو برای بین اصحاب راه رو نشون دادن به ما، ما به همینا مراجعه میکنیم. آیا امکان داره این نکته بوده که آقایان نقل نکردن از عمر ابن حنظله؟ یک چیز غریبیه که ما این همه بزرگان شیعه تو مثل زراره داریم که از عمر ابن حنظله نقل کرده، حتی گفته شدن صفوان مثل از عمر ابن حنظله نقل کرده، عبدالله ابن بکر که فتحیست و از اجلاس ایشون نقل. خب آیا واقعا این طور بوده؟ این من عرض کردم مجموعه شما این شبهه ما مفصل به مناسبت های گفتیم، مثلا فرض کنید در باب زن مطلقه سراسن در مجلس باهه. خب اینا هم کلینی رو باعثش آورده، هم صدوق آورده، حالا اختلافی هم در رابطه با هم دارن. بعد شیخ طوسی در قرن پنجم از علی ابن ابی حمزه آورده که اوسلیس اوسم ماقات که قلت بین که مطلقه است، قال الزمو هم ما الزمو بی انفسا، این منحسنه از طریق واقفی است. حالا این که منحصر میشه، خوب دقت کنید، ممکنه این انحصار علامت این باشه که روایت فقط از راه اون آمده، ممکنه علامت این باشه که انحصار فقهی است، فتوای اونا این بوده. چون ما یه روایت داریم در باب مطلقات ثلاثه فی مجلس واحد، اتقوا المطلقات ثلاثه فی مجلس واحد فانهن ذوات ازواج، اصلا شوهر دارن با اینا اصلا نزدیک نشین، ازدواج نکن. یه طایفه یه روایت دیگه داریم که کلینی این آورده، حالا این ببین اتقون مطلقات آورده نه، اون طایفش اینه که دوتا عادل با خودتون برداریم بریم پیش شوهر این زن بگین تو زنت طلاق دادی؟ اگه گفت بله، از اون تاریخ اینا چون شاهد عادلن حساب بکنی عده که از اون تاریخ گذشت میتونیم با اون زن ازدواج، این خود طلاق یعنی در حقیقت او بلو اخبار میکنه، اخبارش منظره انشاء میشه. پس ما دو طایفه روایت در طریق امامیه داریم، اتقوا المطلقات ثلاثه و این که برین دو مرتبه از شوهره بپرسین، شوهره اگه گفت من طلاق دادم دو تا عادلم با خودتون ببرین، اونا هم بشنون که این آقا خانمش طلاق داد، بعد از این که اونا شنیدن از اون روز شما عده حساب بکنید. طایفه سوم این منحصره از طریق واقفی هست، الزمو ما الزمو بی انفسه، گفتن پیش ما سه طلاقه درسته، شما حکم سه طلاقه رو بار بکنید، الزمو ما الزمو بی انفسه. و این روایت مال علی ابن ابی حمزه بطائنی در قرن پنجم توسط شیخ ما رسیده، قبل از اون نقل نشده.
فرمودین هر دوران
نیاورده
صدوق، حتی خلافش
رو آورده، یعنی اتقال مطلقات سلاسن فی مجلس واحد، اینه ایشون صدوق اینه دار. اما اون روایت ببرین اون کلینی داره، کلینی بزن اتقال مطلقات هم داره،
کلینی هم همین که نیاورده اهل بیت ها لایش کردن عبدالله ابن محرز نسبی
محرز عبدالله ابن محرز، روایت عبدالله ابن محرز روشن شده. آنچه میخوام عرض بکنم، حالا فقط این نکته اینه که یک مطلب
حسن ابن محمد ابن سماعه
بعد بعد کان یوان دو فلو بعد چه روشن شده. آنچه میخوام عرض بکنم، پس بنابراین ما دو تا خوب دقت کنیم، دو تا نکته رو من دقت دارم روش، یکی شهرت یک روایت بین فتحی واقفی ها یا فتحی ها، دوم شهرت فتوا بین اونها در روایت. دقت کردین چی شد؟ شهرت فتوا یا شهرت روایت. آیا واقعا اگر داوود ابن حسین واقفی باشه، البته خود بنده قبول نکردم، به من اشکال نکنیم، اگر باشه سر انفراد این است که داوود ابن حسین این رو یک طریقه حساب کرده، وسیله حساب کرده که دیگه ما به امام زنده مراجعه نکنیم، خود امام صادق گفته تعارض اینجوری حلش بکن. مثل خود اخباری ما میگن احتیاج به تقلید نداره، ما به روایت مراجعه میکنم، یه روایت معارض خود امام گفته چیکار بکنه، به همون اخبار علاجی عمل میکنم، همون راهی رو که ائمه فرمودن ما انجام میدیم. ممکنه این باشه، الان نمیتونیم بگیم، اگر این بود الان فقط خود داوود ابن حسین واقفیه، بقیه اصلا واقفی نیستن. اگر این بود باید بین با
اولش حسن ابن محمد ابن سماع واقفی، عبدالله ابن جبل که اولین کسی
است، بله رجال نوشت
واقفی،
لذا خوب دقت کنید چی میخوام.
علی ابن عبدالله
نمیشناسم، الان نشناسم،
از سلیمان ان علی ابن علی
ابی حمزه،
اون دو
نامه
باید
واقفیه باشن؟ نمیدونم، اون سلیمان الان اگر سلیمان خالد باشه زیدی بوده که بعد امامی شده،
میبینم الان
نمیتونیم الان تشخیص، الان تو ذهنم نیست، سابقا بحثش کردم و الان تو ذهنم نمیاد. نمیدونم روشن شد مطلبی که میخوام بگم. این به عنوان شبهه. جواب این شبهه اگر بود این باید در میراث‌های واقفیه میامد. بعید این نکته نکته مذهبی باشه. بعیده، خیلی بعیده.
ممکنه این
سلیمان داوودی
من
قریب باشه؟ بعیده. از اهل سنت و فلان و
اگر
نه همزه از اون نقل نمی‌کرده. فکر نمی‌کنم. فکر نمی‌کنم از مثل علی ابن ابی حمزه نمی‌کنم. اگر باشه سلیمان ابن خالد اقطعه، لکن بعیده، اونم بعیده، خیلی بعیده. علایه حال انشافر اون خودش مرد فقیه و قاری قرآن بود، اصلا قرائت داشته، شخصیت بزرگی سلیمان خالد اقطعه زیدی بود. اقطعه دست بریده، دستش هم تو جنگ با زید از دست داد، شرکت کرد تو قیام مسلحانه، دستش بریده شد. دقیق فرمودین چی ما عرض بکنم؟ پس بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که این حدیث جزء میراث واقفیه بوده، برای این که به امام حی مراجعه نشه، بسیار بسیار مستبعد، بسیار بسیار مستبعد. پس بنابراین این شبه، اولا ما اصلا قبول نکردیم که داوود ابن حسین واقفی باشه، بر فرض همچین باشه این رو جزء شاخصه های مذهب وقت قرار بدیم، خیلی مستبعده. و بعدم عرض کردیم ما چون طریق فهرستی داریم، یکی از نکات طریق فهرستی اگر رو خود شخص شبهه داریم، خیلی رو شخص حساب نکنه. افرادی که بعد از اون آنها آمدن حساب میکنه، افرادی که بعد از ایشان دو نفر، یکی حکم بن مسکین، یکی صفوانه. البته حکم بن مسکین رو محمد ابن حسین نقل کرده و خوبه، و صفوان رو محمد ابن عیسی نقل کرده که کمی خالی از شبهه نیست، و الا مثلا واقفی ها نقل نکردن یا ضعاف نقل نکردن. علی حال این راجع به این مطلب، این ما داریم روایت رو جمع و جور میکنیم. اون چه که من چند دفعه از اخیرن یک شبهه‌ای در روایت عرض کردم به ذهن ما رسیده مطرح کردیم، این است که در باب شهرتی که در روایت آمده که ما جزء مسلمات گرفتیم، مراد شهرت نقلیه، شهرت روایه، لکن اونی که در این روایت هست به اصطلاح این طوریه. ببینید، قلت و فان کان بلا روایت اون رو نهزده الان این متنی که اینجا میخونم در کتاب جامع الاحادیث باب 6 صفحه 389، این از کتاب فقیهه، بعد از کتاب کافی و تهذیب میخونم. قال قلت و فان ما عدلان مرزیان این در اصحاب نالیسی اتفاضل واحد و من هم علا صاحبی قال فقال. به اینجا دو تا قال دارن، قال فقال یون ورا الى ما کان من روایت هما انا فی ذالک الذی حکما به المجمع علیه اصحابک. اینجا المجمع علیه اصحابک داره، در کافی داره بین اصحابک. میخونم فیؤخذ به من حکمنا و یترک و شاذ الذی لیس مشهور. دقت کنید، من عرض کردم ظاهرن الذی حکما به روایت هم الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک یا اصحابه یا المجمع علیه اصحابک. این روایت اگر باشه به این معنا، این همونیست که ما تا حالا گفتیم، چند دفعه هم اخیرا اگه یادم بارتون باشه گفتم یه شبهی هم پیدا شد. اون شبهی که پیدا شده اینه، امام میفرماید یون در الا ماکان من روایتم انا انداله، لکن روشن نیست که وقتی شذوذ و شهرت رو میگه به لحاظ نقل و روایت یا به لحاظ فتوا و حکم. بله، خب تا حالا همینه گفتیم ما، تا حالا که حالا همینه میگفتیم. این چند دفعه اگر نوار گوش بشه، چند دفعه من هی گفتم یه اشکالی داره، بعد میگم این اشکال الانه، اینه که چند دفعه قول دادم چون داره که فیو خدابیه من حکمنا
باشه میشه فتوا،
میشه فتوا. فیو خذابیهی من حکم. اگه این نبود که شهرت روایی مراد بود، چون عرض کردیم مرحوم ناینی سه تا شهرت ذکر، روایی و عملی و فتوایی، و ظاهرش میخواستن که از همین روایت که ترجیحه به قول خودشون از این روایت استفاده کنن و اشکال کردیم اگه یادتون باشه. لیکن این عبارت چون داره که یون در الی ماکان من روایت ما انا فی ذلک الذی حکما به، ها این احتمالاً الذی حکما به روشن شد، وقت نتیجهش این میشه بر فرض ما شهرت روایی قبول بکنیم، شهرت روایی که عملاً به شده، ما عرض کردیم نه شهرت عملی از تو روایت در میاد نه شهرت فتوایی که مرحوم ناینی فرموده، شهرت روایی در میاد. اما این انصافا مشکل داره، فیوخذ بهی من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس مشهور عند اصحابه فان المجمع علیه لا ریب فیه. وقتی اینجا ما اضافه بر احتمالاتی گفتیم، این احتمال جیدن میاد که ناظر به حکم باشه، وقت ظاهرش که شهرت روایته، چون بعدش هم داره قول تو خیلی کار خبره مشهوره این انکم قد روا هست ثقات انکم،
خب این دیگه خبره،
این دیگه خبره،
خبره
سو
میشه
روایی، روایی میشه.
دوباره میگم میفهمم
قال یونزر فما هو حکم الکتاب و سنه و خالف العامه اخذ به،
خب
این اصحاب ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه، یعنی مضمون خبر اگر مطابق با کتاب و سنت و مخالف با عامه است اخذ به، اونی که در کتاب صدوق آمده الان اینطوره، در اینجا مخالف کتاب موافق کتاب وافق حکم حکم کتاب و سنه و خالف العامه هم داره. اینو خوندیم که جایی که مخالفت عامه در این حدیث آمده جایی است که مطابق با کتاب باشه نه مستقلا. قلت و جوئل تو فداک وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه ولی آخر مخالف لها به ایل خبرین یوخر قال یوخر به ما یخالف العامه فان فی هر رشاد روش در مخالف. این که مرحوم شیخ هم چهار تا احتمال داد اینه، ما اگر باشیم و قاعدتن فان فی هر رشاد این را هم میکنیم به این معنا که تقیه است، موافق عامه تقیه صادر شده، اما این تعبیر فعن فی هر رشاد این در نمیاد توش، تقیه توش در نمیاد. فعن فی هر رشاد رشاد داره، این باید یه جور دیگه معنا بشه که بعد عرض میکنم. خب بعد داره قول تو جوئل تو فداک فعن وافق هما الخبران جمیعا. عرض کردم اینجا حدود یک ساعت کمتر از کتاب صدوق افتاده، دقیق می فرمایید که در این جامع احادیث در همین
واقعا حقیقتا نیست، مشکلی داره این سطح با قبل و بعده،
در اینجا در صفحه 379 و 80 نسخه تهذیب و کافی رو آورده. در صفحه 380 آورده. وقتی در اینجا غیر از این کالا و خالف العامه و یا تک ما خالف حکم و حکم کتاب و سنه وافق قلت و جوهل تو فداد ارائیت انکان الفقیهان عرف ها حکم همون کتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعام و الاخر مخالفا به اگر خبرین یعخر قال مخالف العام ففیه رشاد. در این روایت این طور آمده قلت و جوهل تو فداد فین وافق هما الخبران جمیعا قال یونور الى ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم. این هم اینجا داره قلت و جایلت و فداق وجد نا احد الخبره موافقن الامه بل آخر مخالفن لهم قالب ما یخالف الامه یعخد به ما یخالف الامه فین فیه رشاد. خب در اینجا داره که قلت و جوهل تو فداد فین وافق هما الخبران جمیعا وافق هما ضمیر تثنیه آورده. اینجا هم توی متن کافی و تهذیب شیخ اینجا هم ضمیر تثنیه است، هر دو ضمیر تثنیه آورده.
درست.
یعنی وافق الکتاب و سنه دیگه ظاهرش اینطوره که
بله
فین وافق هما قال به اصطلاح فین وافق هما الخبران جمیعا یعنی چه الخبران جمیعا موافق کتاب باشه. قال یون در الى ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم فیترک و یعقد بالآخر. این یعنی چه هر دو مطابقه با کتاب باشن و ما مرجح بدیم؟ یعنی مثلا بگیم یک عام کتابی داریم یک عام سنت داریم، این دوتا یک عام سنت معارض هم داریم، اما اون دوتا اول با ظاهر کتاب نزدیکن، مراد چیه؟ بعد میگه یوندر الى ما هم الیه امیل ما هم الیه امیل و به اصطلاح امیل و حکام هم و قضاتون فیوتر و خدا بالاخر. یعنی ببینید که شما صحنه خارجی بر چه وضعیه. اولا خب گفتیم که اینجا سه تا متن هست، یه متن انکان الفقیهان عرف ها حکم و کتاب و سنه کافی، یه متن این برداشته شده اینطوری شده بعد داره فین وافق هما الخبران بعد داره یون داره الى ما هم الیه سیغه جمع داره، یعنی در موافق کتاب و سنت ابتداعا فرض میکنه هر دو با ظاهر کتاب یا با ظاهر سنت میسازن. امام در اینجا میفرماید اونه که قضات و حکامشون امیلن به اون عقص بشه، رایی از اینکه حدود یک سطر سطر کمتر از رواد حذف شده و در کتاب نسخه ای که مرحوم شیخ داره ان المفتیین قبی علیهما معرفت و حکمی نتونستن خفی علیهما، در نسخه ای که در کافی داره ان کان الفقیهان عرفا حکمهم من الکتاب و سنه. پس بنابراین نسبت به کتاب و سنت و عامه انصافا کلام مجمله.
خب قدم متأخرانه شیر
نمیتونم من قدر متقن بگیم، اول به عامه نگاه بکنیم یا اول به کتاب نگاه بکنیم؟
در مجمل به قدر متقن عقص میشه.
نه بحث مجمل به اون معنا نیست، تحافظ داره، روشن نیست. یه جا اونو با به حساب قدربا هم مسقات حکم کتاب و سنه، هم در کتاب هم در سنت و وافق العامه. اگر موافق عامه بود عامه که استظهار خاصی داشتن اونجا یک بحثی است، و الا اگر مخالفت نداشت همون برگردیم به همون جهتی که مخالفت نداره. اگر مخالفت نداشت اونطور الا ای حاله فین غالب وجد نا احد الخبر موافق الام و الاخر مخالف لهم به ای خبر این آخر قال ما خالف الام. اونطور که مخالف عامه است با اون حاصل بحثی که میخوایم اصلا انجام بدیم الان ترتیب واضحی در اینجا نیست. میخوام اینو عرض بکنم، این ترتیبی که آقایون معتقدن که مثلا مرجعات منصوصه، تازه این تنها روایتی است که اینا پشت سر هم آمدن و الا روایت دیگه فقط مخالفت عامه، خالفت عامه فی الرشاد یا موافقت کتاب. یه حدیث هم اول موافقت کتاب بعدم مخالفت عامه، به قول آقایون صحیح قطب راوندی که سابقا خوندیم. و این مطلب که اگر واقعا ترتیب مقصود بود باید در بیشتر از یک روایت میمید یا تو همین روایت هم دقیق میامد. حالا اگر نیامده است، اینها در حقیقت یک نوع باید بگیم شواهدی است که بر این که به اصطلاح اصلا حجت نیست، نه شواهدی است بر این که حجت هست غیرش بر اون مرجحه. یعنی این وضع شواهد نشون میده که بحثی که هست بحث حجیت و عدم حجیته، همینطوری در کفایه هم داره که موافقت عامه جزء مقومات حجیته نه جزء مرجحاته. از این خبر بیام، از مجموعه اخبار بیام، بگیم ائمه علیهم السلام گفتن اول مخالف عامه حساب کن بعد موافق کتاب، اول موافق کتاب بعد چین چیزی ما نداریم، الان تو این روایت نداریم، این ترتیبی رو که گفتن تو این روایت نداریم، مگر اینکه بگیم این ترتیب مهم نیست، یعنی اینی که الان در اینجا آمده. مهمش اینه که لا ریب فی، ما کاری به این کار نداریم، هر جور کاری بکنیم که ریبش کمتر باشه اینه قبول بکنه، اینم که قبول نکردیم زیر بار این نرفتیم. لذا این روایت انصافا یک مقداری به لحاظ این ترتیب مرجعات منصوصه ابهام داره، و چون غیر از عمر ابن حنزل هم اینه نقل نکردن و غیر از داوود ابن حسین هم ظاهرن ایشون در کتابش میشه کسی دیگه نیاورده از معاصرین عمر ابن حنزله، فعلا نمیتونیم خیلی روشن بگیم که معنای حدیث دقیقا چیه. و صلی الله علی محمد و آله.